خب آقای ویلیام، با توجه به مطالبی که گفتید، آیا برای آینده ایران وضعیتی همانند قیام فعلی سوریه را میتوان پیش بینی کرد؟ آیا طرح بالکانیزه کردن ایران با توجه به بافت فرهنگی و قومیتی ایران امکان پیاده سازی دارد؟ والا اولا نمیشه، علم غیبی که من ندارم بخوام پیش بینی بکنم که وضع ایران هم مثل سوریه خواهد شد. من به شدت پرهیز دارم که به هر حال چنین چیزی رو بخوام توصیه بکنم که باید به مسیری رفت که خارجی ها دیگران بیان بردارن مانع و مشکل رو حذف بکنن تا ما تصمیم بگیریم. اون همینطور که توضیح دادم، در واقع زیر ساختای مملکت وقتی از بین میره، در واقع سرزمین سوخته رو اون وقت ملت صاحب خواهد بود. وقتی که نیروگاه‌های برق و گاز و همه چی اصلا تو این وضعیتی که الان هست، مردم به زور دارن زندگی میکنن، یه حالت بسیار بسیار خطرناکیست اگر به اونجا کشیده بشه با دخالت خارجی ها، که اونا اصلا دلشون برای ما نسوخته. از خدا میخوان که به هر حال ایران متلاشی بشه و بالکانیزه بشه. زمینش هم خب تو ایران هست، کردها، لورها، نمیدونم جای مختلف ایران، آذربایجان، نمیدونم خوزستان، اینا زمینش هم خارجی ها مطالعه کردن و بررسی کردن و عواملی هم دارن و باید حتی المقدور سعی کرد که به صورت متمدنانه با آراء مردم پله پله خیلی به اصطلاح حساب شده عمل کرد. وگرنه این زمینهای ملیتی قومیش هم تو ایران هست، اختلاف مذهبی، رفتارها که با اهل تسنن کردن، با قومیت ها، زمینش خیلی هست. ولی ملت ما فکر میکنم که درسته از نظر سوابق تاریخی سوریه از ما غنی تر و قوی تر بوده، خیلی دیرینه تر بوده تمدن، ولی ایران فرهنگ خیلی برتری داشته. اونا از جای مختلف گرفتن، رومی ها بودن اونجا، نمیدونم سلوکی ها بودن، اخامنشان بودن، همه بودن تو اونجا، یک آش شل قلمکاری سوریه. ولی ایران یه فرهنگ غنی داره. ما سعدی ها، حافظ ها، مولوی ها داشتیم، ملت با فرهنگی بودن. بعدم زمان مشروطه و زمان مصدق اولین کسی بود که در این منطقه شرق اون قیام کرد، و قیام یعنی خیلی مردمی، مسالمت آمیز، و انگلستان رو دستش رو کوتاه کرد از منافع نفتی ما. بنابراین من فکر میکنم یه پتانسیل رو مردم ما دارند که بدون خونریزی، بدون اینکه مملکت در واقع آسیب ببینه، با منطق جلو برند تا انشاءالله قدرت مردم وقتی که بالا بره، مردم یه پارچه بشند. همینطور که در این جنبش زن زندگی آزادی دیدیم نتونستن حریف مردم بشن، زنان تا حالا بردن، هی هم حالا قوانین سفت و سخت میزنن و تنبیه و مالی و همه اینها، بازم اینا آب به آسیا به دشمن ریختنه و بی حاصله، کاری نخواهند کرد. اگه ملت بتونه همین مقاومت‌های مدنی رو ادامه بده و تلاش بکنه، همبستگی بیشتر باشه، مجبور میشن، استبداد و زور مجبور میشه برای دوام خودش به مردم مراجعه بکنه. این به نظر من مطمئن ترین راهه. آقای کیوان، سوال بنده راجع به رژیم فعلی جمهوری اسلامی ایران، چه راه حل صلح‌آمیز بین دولت ایران و مردم وجود دارد؟ پیشنهاد واضح شما به رهبر ایران چه می باشد؟ خب من در پاسخ به این سوال آقای ویلیام فکر میکنم کلیات رو عرض کرده باشم. پاسخ بندم به ایشون همینه که جناب آقای خامنه ای، قبل از اینکه دیر بشه عبرت بگیرید از این اتفاقاتی که در لیبی اتفاق افتاد. سرنوشت لیبی ببینیم به کجا کشید. یه لیبی که این همه ثروت داشت، حتی انرژی رو اتمی رو قبل از ایران شروع کرد که نمیخواستن که بشه، به خاطر اینم انگلیس و فرانسه با امریکا و همه اینا تلاش کردن نابودش کردن. بگذاریم که اون یه دیکتاتور بود، ولی به کجا رسید؟ تکیه مردمی نداشت، خودیار فقط تقویت کرد، نتونست قدرت رو در مردم ببینه، نه در این تکیه. با وجود همه ادعاهایی که میکرد و اینها، به کجا کشید؟ صدام حسین با همه این اقتدارش، تکیهش به روسیه شوروی، به کجا کشید؟ اسد. برای من هیچ راه حلی نیست. اگه هنوز فکر میکنید اون اقلیت، من نمیتونم، 15% 20%ی که هست که وفادار به شما هستند، اگر فکر میکنید این سرنوشت در انتظار خواهد بود، اگرم مقاومت بکنند کسانی که حامی شما هستند در برابر 80% ملت، همین سرزمین سوخته نصیب این ملت خواهد شد که مردم سوریه بهشون رسیده. اون وقت دیگه لعنت ابدی این ملت همیشه بر شما خواهد بود که شما باعث شدین که به اونجا بکشه. هم در واقع نظام خودتون ولایت فقیه از بین خواهد رفت و هم یه ملت رو به اونجا خواهید کشید. نذارید که کار به اونجا بکشه. تا موقعی که زنده هستین، مسلط هستید، مسئله رو حل کنید. برگردید به ملت. رأی مردم، خواسته های ملت رو محترم بشمرید. هم باعث بقای خودتون میشه و هم حق مردم به خود مردم سپردین. محترمانه، حالا هرچی گذشته بوده، ملت ما هم اهل گذشته است. بالاخره اگه به خود ملت قدرت برگرده، مردم همه حضور داشته باشن، به رفراندوم برگردید، مردم از هر قشر سیاسی با هر دین و آیین رأی بدن، اکثریت مردم هرچی اکثریت خواستن، هر کسی رو خواستن، همینطور که تو امریکا هر 4 سال یه بار عوض میشه، بذارید مردم تجربه کنن، هر کی رو میخوان انتخاب بکنن میفهمن. اینطور نباشه که به فرزندش منتقل بشه. یک نظامی که حاکم مردم باشن، این تنها عرضی است که من میتونم بکنم. آقای محمد، به نظر شما تحریر شام به ایران حمله میکند و از اون بر افغانها و بلوچستان؟ من گمان نمی کنم چنین غلطی بتونن بکنن، برای اینکه اونا هنوز کسی نیستن. اولا تحریر شام یک ملغمه است، ترکیبی است از گروه های مختلف، با هم یک دست نیستن، به خاطر براندازی بشار اسد با هم یکی شدن. و بعدم اونا که هنوز هیچی ندارن، تمام تجهیزات و مملکتشون هم سوریه رو از بین بردن امریکا و اسرائیل، چیزی هم ندارن، نمیتونن که با یک کشور مسلح که اسرائیل هم نتونسته از بینش ببره، این همه مقاومت کرده، بخوان بجنگن. بنابراین اونو من خطری از اون ناحیه نمیبینم، مگر اینکه اونا رو دیگران آلت دست قرار بدن، امریکا یا دیگران، اونم بتونن تازه بعد از یه مدتی بمونن تو منطقه، قدرت پیدا کنن، جمعیتی پیدا کنن. اونا عددی نیستن به نظر بنده. آقای میرزاخانی، آیا وضعیت معیشت و فرهنگ قبل از انقلاب در ایران بهتر نبود؟ وضع معیشت که خب مسلمه که بهتر بود، اصلا این قابل مقایسه نیستش که. اون موقع خب یه درآمد کلانی ما از نفت داشتیم، الان فکر کنم 1/3 اون موقع ما تولید میکنیم، اونم با جمعیت 35 میلیون قبل از انقلاب، الان نزدیک داریم 3 برابر میشیم با تازه قیمت دلار اون موقع. بنابراین اون موقع یه وضع کاملا استثنایی بود، ایران اصلا نمیدونه چگونه پولشو خرج بکنه. ایران به آلمان داد، کمک کرد، به انگلستان اون 1 میلیارد دلار چیزو، کارخونه چی بود که پیکانو در واقع از اون هیلمن، به پاکستان 1 میلیارد دلار، مخارج تحقیقات هواپیمای F-16 رو ایران داد، تو دانشگاه USC رشته نفت. یعنی ایران همه جای دنیا نمیدونست پول چگونه خرج بکنه. طبیعتا وضع زندگی مردم بسیار بسیار خوب بود اون موقع. یعنی یک کارمند سطح بالای دولتی میتونه سالی یه بار مثلا بره اروپا 2-3 هفته با خانوادهشون، کارمند سطح بالا، مثلا نسبتا سطح بالا، یعنی چیزی نم دلار 6 تومان 7000، 67 ریال بعد شد البته تا مثلا 71 ریال، در حالی که اون موقع یه مهندس، مثلا مهندس معمولی که تازه وارد دانشگاه شده، از دانشگاه خارج شده، حدود 3000-3500 تومان میگرفت. 3500 تومان رو تبدیل به یه دلار مثلا 7 تومان بکنید، میشه حدود مثلا 2000 دلار دیگه، درآمد 2000 دلار. الان یه مهندس تو ایران حتی 500 دلار هم میتونه داشته باشه. چقدر؟ 5000 دلار. درست 5000 دلار. بله درست 5000 دلار. اصلا قابل مقایسه نیست نظر اقتصادی. ولی نه اینکه ها، اون موقع عرض کردم که جمعیت تقریبا نزدیک 1/3 حالا بود و درآمد نفت فوق العاده زیاد، جنگم نداشتیم، امریکا هم حامی بود، اروپا هم همینطور، یعنی هماهنگ بود با کشورهای دیگه، اون شکی درش نیستش. از نظر فرهنگی، از نظر فرهنگی نمیدونم با چه معیاری میتونیم اندازه بگیریم. منظور از فرهنگ چیه؟ خب قبل از انقلاب یه حالت غرب زدگی بود، حالا هم هست غرب زدگی، البته حالا اجازه نمیدن نمود پیدا بکنه، ولی توجه جوونا به غرب از طریق اینترنت و اینها من فکر کنم بیش از قبل از انقلاب شده. یعنی خیلی غرب زدگی شاید معنای منفی داشته باشه، ولی پشت کردن به اون چیزی که این آقایون تبلیغ میکنن و رو آوردن به اینترنت و یعنی چشم جوونا دهه 80 و نمیدونم 70 و 60 و اینا دیگه به دنیای خارج باز شده، یعنی یک جهانی دیگه فکر میکنن، اندیشه هاشون داره جهانی شکل میگیره. اما از نظر مذهبی فکر میکنم قبل از انقلاب مردم خیلی مذهبی تر بودن تا حالا، برای اینکه خب حکومت به ظاهر البته شاه مذهبی بود و میرفت تو این اماکن، ولی خب در واقع چیز شخصی بود، سیستم حاکم اصلا مذهبی نبود. مردم ولی خب خودشون دنبال این حرفا بودن و انقلاب هم که دیدیم که همچین پتانسیلی تو مردم بود. ولی الان من فکر میکنم که فوق العاده ضعیف‌تر شده، برای اینکه کسانی به نام دین حکومت کردند، مردم ما که خودشون مطالعه دینی نداشتن، وقتی متولد شده یه روحانی آخوندی در گوش بچهش از آن اقامه گفته، اگه خواستن عقد بکنن یه نفر اینا رو با هم دیگه شرعی صیغه عقد برشون خونده، از دنیا هم رفتن یه نفر اومده مثلا دعای میت خونده، یعنی در تمام عمر مردم دین رو از طریق این مردم که عرض میکنم شاید 90% مردمی که دیندار هستن، اونا که خودشون مطالعه کرده باشن فوق العاده کم هستن، شاید بیش از 95% 90% مردم اون مقالا، حالاش هم نمیدونم اصلا معنای حتی نماز هم نمیدونن که این الفاظ تک تک معناش چیه، یه چیزی عربی میخوندن دیگه. حالا من فکر میکنم به نظر دینی به شدت افت کردن مردم، چون خودشون مطالعه نکرده بودن، با مشاهده این عملکردها اون دین رو هم گذاشتن کنار. لااقل تو خارج آدم به وضوح و به کرات و فراوان میبینه خانوادهایی که کاملا مذهبی بودن، حتی اهل حجاب اینا هم بودن، گذاشتن کنار. سوال بعدی آقای حمید، به نظر شما آینده محور مقاومت و فلسطین چه خواهد شد؟ آقای خامنه‌ای که گفتن که این قویت تقویت خواهد شد، همینطور که دیدیم مثلا مثالی که ایشون زدن که در غزه چقدر الان 1 سال و 2 ماه چقدر ازش گذشته، اینا تسلیم نشدن، این همه کشته شدن، هیچ چیزی نبوده که سر اینا رو نبید. اصلا از این سخت‌تر آدم دیگه نمیدونه چطوری میشه، برای یه عده زیر زمین نه غذا دارن نه آب دارن نه هیچی دارن، تسلیم نشدن، کشته شدن ولی تسلیم نشدن. خب بچه هایی که از اینا پدید میان، خواهرها و برادرهاشون، نسل دیگه، اصلا خود اینا مگر کجا پدید آمدن؟ اینا همون بچه های به خصوص تو اون محله جبالیه، جملیه، نه کجا، در جنوب غزه، نه شمال غزه فکر کنم، بله اونجا، اینا همه آوارگان فلسطین بودن دیگه، چطور شده درون اونا یه همچه آدم هایی به وجود آمده؟ از اینا به وجود آمد، مسلم بدونید به وجود میاد. بالاخره حالا فکر غلطه یا درست، هرچی هست که با زور با کشتن که اندیشه عوض نمیشه. بنابراین من فکر میکنم محور مقاومت یه مسئله دیگه است. محور مقاومت معنای سیاسی داره، یعنی ایران این عنوان کرد محور مقاومت، در واقع ایران و سوریه و لبنان و نمیدونم فلسطین و از اون طرف حوثی ها که ما میخوایم یه اتحادی را بندازیم محور مقاومت در برابر فلسطین. از نظر سیاسی خب الان یه ضربه فوق‌العاده سختی خورده، هم حماس دیگه معلوم نیست که چی خواهد شد، اسرائیل های به کلی اونجا رو میگیره یا مثلا اصلا میسپره مثلا به قسمت وست بانک رهبرای اونجا، یا پاک میکنه یا کشور دیگر مجبور میکنه اینا رو بپذیرن. لبنان که دیگه با کمک مالی ایران بود که الان دیگه کمک مالی هم نباشه دیگه چیکار میشه کرد؟ اونا که کار دیگه نمیتونن بکنن دیگه، الان حضور داره اونجا، هم قبلا از طریق سوریه بود که موشک و نمیدونم همه امکانات رو میبردن، قسمتی اصلا از فرودگاه دمشق در اختیار سپاه پاسداران بود، تمام این نقل و انتقال. الان فعلا داغل تا مدتی خدا میدونه بسیار شرایط سخت برای محور مقاومت خواهد بود، ولی من فکر نمی کنم این مقاومت از بین بره، کمان که 70 و چند ساله که مردم فلسطین آواره شدن همچنان دارن مقاومت میکنن، این مقاومت هم بیش از گذشته هست. خانم مژگان در تفسیر قرآن گفتید که هیچ چیز در این دنیا از بین نمی رود و اگر ما اشتباهی کرده باشیم در سلول های ما هست، از طرفی خداوند غفور است، آیا وقتی توبه می کنیم خداوند گناهان ما را کاملا پاک می کنه؟ این برخلاف قوانین خداوند نیست؟ با غفور بودن خداوند هم قانون نیست که هر چیزی ذخیره شده هم پاک می شود؟ ببینید این نیست که مثلا یه ماه کار خلاف و خطایی کردیم بگیم خدایا توبه کردم استغفر الله. در قرآن سوره فاطر ظاهرا می‌فرماید پیامبر بگو قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، پیامبر بگو به اونا که به خودشون بد کردن، به خودشون زیاده روی کردن، اسراف کردن، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشید هیچ وقت، هر گناهی کردید مایوس نشید، ان الله یغفر الذنوب جميعا، خدا همه گناهان رو میبخشه. خب تا اینجاش میگه آه چه خوب، بله پس یه کاری نداره، ولی دنبالش رو نمیخونن. یک، انیبو الی ربکم، برگرد. پس توبه لفظی نیست، باید برگشت، باید یوترن کرد. تا حالا اونجوری رفتار میکردی، اونجوری عمل میکردی، حالا دیگه برگرد. توبه اول قلبی آدم احساس بکنه، پشیمون باشه، به زبان بیاره و بعد در عملش، در اعضا و جوارحش نشون بده. پس اول باید برگشت. انابم یعنی دائما، چون ما اشتباه که میکنیم دائما هی تکرار میکنیم. ناگهان که من تصمیم بگیرم دروغ نگیرم، که دروغ نگم که خب کار ساده ای نیست، آدم تصمیم میگیره دروغ نگه، ولی باز دوباره مثلا فردا پس فردا بازم تلاش میکنه. انابه یعنی دائما برگ، تو تصمیم گرفتی دیگه دروغ نگی، هی ارادت تقویت کن تا یه جا برسه که دیگه کاملا بر خودت مسلط شدی. هر کاری همینطور هستا، تصمیم که آدم میگیره این نیست که دیگه تمام شد، نه، مثل همه کار دیگه، اگه ورزش نکردین ضعیف شدی، حالا میخوام بریم ورزش کنین که فردا دیگه ورزشکار نشدین، حالا یه دو سه ماه برو تمرین بکن، برو جیم، برو حالا هر کاری، هر ورزشی، یا اگه مثلا خیلی چاق شدین تصمیم میگیریم که دیگه حالا میخوایم دیگه مثلا شیرینی و شربی نخوریم، که درست نمیشه. بازم بارها آدم خیلی نیروی مقابلش قویه، ولی تا تصمیم بگیری هی بیفت تو این مبارزه تا یه جا مسلط بشی که دیگه شیرینی نمیخوری، مثلا چربی زیادی نمیخوری. توبه هم همینطوره. یک، انیبو الی ربکم. دوم، و اسلمو له. تا حالا تسلیم خودت بودی، تسلیم هوای نفس خودت بود، تسلیم دل خودت بود، از این به بعد تسلیم خدا باش. تسلیم خدا یعنی مطابق قوانین انسانی اخلاقی که خدا در کتابش آورده مطابق اون عمل بکن، نه تسلیم خودت، ببین حقیقت چیه. خب سوم، و تبعوا احسن ما انزل الیکم، از بهترین چیزی که براتون نازل کردم کتاب هدایت حالا پیروی بکنید. حالا تو گیه دستور العمل میخوای، نامه میخوای دیگه، نامه عمل، نامه یعنی کتاب راهنما عمل، هر چیزی شما بخرین، یه یخچال، یه تلویزیون، بالاخره یه بروشوری میدن که شما چجوری از این استفاده کنید. از خودش آدم انسان همینطوری هر جور دلش خواست استفاده کنه، بگه چه چیزایی بده چه چیزایی خوبیه. پس یک، اول باید برگشت کاملا، دوم باید در واقع تسلیم حقیقت شد، حالا خودم معیار بودم، خودپرست بودم، حالا من تسلیم حقم حقیقتم، هرچی حق حق باشه، درست باشه، قانون باشه. سومم این که حالا کتاب راهنمای عمل داشته باش. خب بنابراین توبه به همین زبانی نیست. قرآن چیز مربوط به خودمون باشه، میگه میتونی بله توبه کنی و دیگه در اثر تکرار، ولی اگه حق مردم رو خورده باشیم هم نمیتونیم. این باید میگه باید برین جبران کنین، الذین تابوا، توبه کنه و اصله او اصلاح بکنه، حق دیگرانو بره بده، و اگه گمراه کرده دیگرانو و بینو بره اعلام بکنه من اشتباه میکرده، من باعث گمراهی شما شده. بنابراین به این سادگی نیست، ولی برخلاف در یه مسیری آدم واقع بشه. خب من وقتی که اگه توبه کردم عوض شده، خب شخصیتم عوض شده دیگه، همه اونا که در سلولای وجود دارم از عوض شدن، مگه از نظر جسمی غیر از اینه؟ من اگه قند خونم بالا رفته باشه، کلسترولم بالا رفته باشه، حالا ورزش کنم، تمرین کنم، دارو مصرف کنم، اون دیگه نیست تو بدن من. اون قند خون و اون کلسترول دیگه رفته در حد نرمال خودش، دیگه طبیعی شده. پس من همونطوری که جسم خودم رو میتونم تغییر بدم، روحم هم همینطوره. من اگه خسیس بودم نم پس نمیدادم، خب اگه شروع کنم به این که داد دیگرانم برسم، به اونم کمک کنم، یواش یواش شخصیتم هم اونجوری میشه. بنابراین یه چیز ثابتی نیست که بگیم تو سلولمون اینا شکل گرفته. ما دائما، حتی ما از نظر ژنتیک خودمونو، اصلا تو جهان ژن هم تغییر میکنه. انسان میتونه ژنای خودش هم تغییر بده. یعنی انقدر اراده انسان، قدرت تقوا و سلف کنترلش هم قویه، اصلا شخصیتش رو به صورت بنیادین تغییر میده. برای این به نظر بنده میرسید همه اون چیزی که ذخیره شده منفی، همه اونا پاک میشه اگر خودمون همت بکنیم. همینجوری با لفظی چی پاک نمیشه. خب بعدیش سلامت باشین. خب متشکرم از توجهتون، انشاءالله که خالی از فایده نبوده باشه و لاقل کمک کرده باشه به تحلیل خودتون، که این مسئله رو از ابعاد مختلف، این مسئله سوریه رو همه جانبه تر ببینیم، نه خیلی ذوق زده بشیم که خب اینا آزاد شدن این ملت، تازه که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، سرآغاز هنوز مشکلاتی است که خدا میدونه که چه خبر در آینده خواهد شد. به این راحتی وضعیت ملت ها تغییر نمی کنه. تغییر تدریجی، پله پله است، نه ناگهانی و نه با کمک دیگران. خب موفق باشید، در پناه خداوند.